بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 206 سطر 16 هم. ولما کادت تکون حاضهی من المتباطعت اسماؤها شابهت به وجه ما العلم الواحد فشارکت به وجه ما فی المسائل لکن اختلفت. بحثی که از ارسطو نقل کردیم این بود که بر مسئله واحدی که در دو علم مطرح شده میتونیم دو نوع برهان اقامه کنیم، یکی برهان لم، یکی برهان این. برهان لم رو در علم فوق و برهان این رو در علم صفر، به شرط اینکه این دو تا علم همونطور که الان معلوم شد یکی عالی باشد یکی سافل باشد، یعنی یکی تحت دیگری باشد. در اون صورت است که اگر مسئله ای در هر دو علم مطرح شده باشه میتونیم بر اون مسئله در علم پایین تر برهان این اقامه کنیم، در علم بالاتر برهان این. و گفت اکثرا این اتفاق میفته، یعنی اونجا که ما در مسئله واحدی دو برهان اقامه می کنیم اکثرا این مسئله واحد در دو علم مطرح شده، یکی در علم تحت یکی در علم فوق. خب حالا الان داریم توضیح میدیم که چرا در چنین موردی که دو علم وجود دارد شما میگویید بر مسئله واحد ما دو برهان اقامه میکنیم. به نظر میرسه که گفتتون ناقصه، باید این چنین بگید: در مسئله از این علم برهان لم اقامه میکنیم، در مسئله از آن علم برهان این اقامه میکنیم. مسئله رو دوتا کنید، چون علم ها دوتا هستند ولو صورت مسئله و ظاهر مسئله یکیست، ولی چون تو دوتا علم داره مطرح میشه باید دو مسئله به حسابش بیارید. خب دوتا مسئله است، یکی برهان علم داره یکی این داره، اینطوری باید بگید. و در این صورت دیگه مسئله واحدی پیدا نمی کنید که دو برهان در شقا می کنید، مگر اینکه مسئله واحدی در یک علم مطرح بشه همونجا هم دو برهان اقامه بشه، اون درسته. ولی در مثل اینجایی که دو علم هست ولو یک مسئله تو دو علم مطرحه، اما چون دو علمه این مسئله واحد به خاطر اون دو علم میشه دو مسئله. وقتی شد دو مسئله، یکیش مورد قیام برهان علم میشه، یکی مورد قیام برهان لم میشه، و این چنین گفته میشه دو مسئله داریم، یکیشو با لم اثبات میکنیم یکیشو با این اثبات میکنیم، دیگه کلن از بحث ما بیرون میره. ارسطو جواب میده، میگه چون دو علم متواتر الاسمند، یا به منزله متواتر الاسمند که گفتیم، میگه به منزله، چون دو علم به منزله متواتر الاسمند حکم یک علمو پیدا میکنند. و مثل این است که یک علم یک مسئله رو مطرح کرده باشه و برای این مسئله واحد ما هم برهان علم بیاریم هم برهان علم بیاریم، دیگه در این صورت دوتا علم نیست که شما توقع داشته باشید مسئله واحد به خاطر دوتا علم بشه دو مسئله، بلکه چون این دو علم یکی تحت دیگری است و در نتیجه به منزله متواتر الاسمند یک علم به حساب میان. وقتی یک علم به حساب آمدن، مسئله واحدی که در این دو مطرح شده مثل مسئله واحدی است که در یک علم مطرح میشه، وقت اگر بر این مسئله واحد دو برهان اقامه شود صدق میکند که بگوییم بر مسئله واحد دو برهان اقامه شد، یکی این یکی لن. دیگه توجه به اون دو علم نمی کنیم، توجه نمی کنیم که این مسئله در دو علم مطرح شده، چون اون دو علم رو به منزله یک علم کردیم. عبارت توجه کنید، صفحه 206 سطر 16 هم. عرض کردم اون عبارت ابن سینا که از خط دوم این صفحه 26 شروع می شد که گفت انما قیل یکاد و ولم یقلب الحقیقه، تا ولم مکادتی که امروز داریم شروع می کنیم، این چند خط که حدود 14 خطه، این 14 خط از کنان جمله به صورت جمله معترضه آمده تا کلام ارسطو رو توضیح بده. کلام ارسطو مشتمل بود بر دو مقدمه، مقدمه اولش این بود فإن هذه العلوم یکاد ان یکون الاعلى والاسفل منهما متواتر الاسم، قبل از انما قیل یکاد جمله ای بود که این رو ما مقدمه اول قرار میدیم، این لما کادت تکونه هازهی من المتواتر اسماها ها رو مقدمه دوم میگیم. اون وقت اینطوری میشه، این دو علمی که یکی اعلاست یکی اسفل، مقدمه اول رو دارم عرض میکنم، این دو علمی که یکی اعلاست یکی اسفل به منزله متواتر الاسمن، این مقدمه اول، و هر دو علمی که متواتر الاسم باشند یا به منزله متواتر الاسم باشند علم واحد به حساب میان، این مقدمه دوم. نتیجه میگیریم پس این دو علمی که یکی اعلاست یکی اسفل یک علم به حساب میان، بنابراین اگر مسئله ای در هر دو مطرح شده باشد مثل این است که مسئله در یک علم مطرح شده، وقت ما بعد مسئله ای که در علم واحد مطرح شده هم برهان این آوردیم هم برهان لم آوردیم. پس توجه کردید داره بیان میکنه که چگونه اونجا که دو علم یکی فوق است یکی سفل است ما میتوانیم در مسئله واحدی که دارند دو برهان بیاریم. اینو داره بیان میکنه، بیانش اینه که اون دو علم ملحق میکنیم به یک علم، در یک علم میتوانیم بر مسئله واحد دو برهان بیاریم، حالا در دو علم میتوانیم بر مسئله واحد دو برهان بیاریم، چون اونجایی که دو علم داریم ملحق می شود به اونجایی که یک علم داریم. خب مقدمه اول ما خونده بودیم تموم شده بود، حالا مقدمه دوم می خونیم. توجه داشته باشید، بازم تکرار می کنم، لما کادت مقدمه دومه که با اون مقدمه اول مرتبط میشه. جمله معترضه ای که 14 خط تو کتاب ما طول کشید، اون جمله معترضه رو ندیده می گیرید، دو تا مقدمه رو به هم می چسبونید و معنا می کنید و نتیجه می گیرید. ولما کادت تکون هازهی من ال صفحه 26 سطر 16 هم، ولما کادت تکون هازهی، هازهی یعنی این علومی که یکیشون تحتن یکیشون فوقند، به قول خودشون یکی اعلی هستند یکی اسفلند، هازهی اشاره به این گونه علوم دارد که یکی فوقند یکی تحتند، یا به قول خود مصنف یکی اعلی یکی اسفل. کادت تکون و اینجور علومی من المتواتعت اسماها، یعنی جز علومی که متواتر الاسمند. اسماها فاعل متواتر است، شابهت به وجه ما العلم الواحد، من شاید متواتر اسم توضیح دادم در قبل، حالا بازم بیان میکنم، اگر گفته بودم تکرار میشه، اگرم نگفته بودم که خب لازمی گفته بشه. دو تا مثلا کتاب بنویسیم، میپرسیم هر دو هم درباره مثلا علم طبیعی، میپرسیم این علمی که تو این کتاب جمع‌آوری کردی چه علمی است؟ میگه طبیعی. میپرسیم اون علمی که تو اون کتاب جمع‌آوری کردی اون چه علمی است؟ میگه طبیعی. حالا برای عبارات مختلفه، یعنی حالا به تعبیری بگم دو تا شخص علمن، ولی نوعشون هر دو طبیعیه. دو تا شخصم که میگم به خاطر اینکه عبارات ها متفاوته، مثلا فرض کن فصول هم مختلف تنظیم کرده، این آقا با عباراتی و تنظیم فصولی این علم طبیعی رو نوشته، اون یکی با عباراتی دیگر و تنظیم فصول تنظیم دیگری برای فصول نوشته. هر دو علم طبیعی است ولی دو تا شخصه، دو تا مصداقه، اسمشون یکیه، متواتر اسمند، چون متواتر اسم یکی حساب میشن. طبیعی بر این صدق میکنه، بر اون صدق میکنه، بر این صدق میکنه از باب اینکه مصداق خودشه، بر اونم صدق میکنه از باب اینکه مصداق خودشه. مثل اینکه انسان بر زید و عمرو صدق میکنه، زید و عمرو متواتر اسمند، پس حقیقتشون یکیه، ولو حالا از نظر شخصی فرق میکنن، اسم یکی شده زید، اسم یکی شده عمرو، دو تا اسمشون یکی نیست از نظر شخصی، ولی از نظر نوعی اسم هر دو اسمشون انسانه، چون متواتر اسمن یکی به حساب میان، یعنی یکی نوعی ولو دو تای شخصی. این دو علم طبیعی هم که عرض کردم با عبارات مختلف و با تنظیمات مختلف نوشته شده، این دو تا هم دو مصداق برای یک علمند، ولو دو تا شخصند ولی یه نوعند، پس متواتر اسم میشه یک نوع. هر علمی که هر دو علمی که متواتر اسم باشن یک نوعند. اما این مثالی که من زدم واقعا این دو علم متواتر اسم بودن. در بحثی که ارسطو و ابن سینا واردن، دو تا علم متواتر اسم نیستن، به منزله متواتر اسمن، چون بینشون فرق بود، فرق غیر ظاهری داشتن. در این مثالی که من زدم فرق ظاهری داشتن، عبارت این با عباراتون فرق میکرد، تنظیمات این با تنظیماتون فرق میکرد، فقط فرق ظاهری داشتن، فرق واقعی نداشتن. ولی در این مثالی که من زدم فرق واقعی بود، یکی درباره مطلق بحث میکرد، یکی درباره مقید بحث میکرد، یکی مقدم بحث میکرد، یکی مؤخر بحث میکرد. اون تفاوتایی که دیروز بیان کردیم که یادتون هست، دیروز پریروز، تفاوتای واقعی بود. پس مثالی که من زدم دو علم متواتر اسم بودن، مثالی که ارسطو و ابن سینا میزنه دو علم به منزله متواتر اسم بودن، ولی فرق نمی کنه، حکم ارتشون یکیه. چه دو علم متواتر اسم باشن یک علم به حساب میان، چه دو علم به منزله متواتر اسم باشن بازم یک علم به حساب میان، و در مانانفی چون به منزله متواتر اسمن یک علم به حساب آمدن. من فقط خواستم متواتر اسم رو توضیح بدم و ظاهرا این توضیح قبلا گفتم، تکرار کردم، الان عیبی نداره، الان تکرارم کردم با توضیح بیشتری بود. ولما کادت تکون حاضهی، یعنی این علومی که اسمشون رو بردیم، من المتواترت اسماها، از جمله علومی که متواتر اسما اند، شابهت به وجه ما العلم الواحد، این علوم که متعددند مشابه علم واحد شدند، به وجه ما، به وجه ما یعنی به همین لحاظی که داشتیم، به همین لحاظ که این دو علم با هم یه وجه اشتراکی داشتند، که همون وجه اشتراک منشأ شد که ما اونها رو به منزله متواتر اسم حساب کردیم. به وجه امتیازش نگاه نکنید، فقط به وجه اشتراکش نگاه کنید، به وجه ما یعنی به لحاظ اشتراک یک علم حساب میان، به لحاظ اون اشتراکی که داشتند. فشارکت به وجه ما فی المسائل، یعنی چون این علوم به منزل یک علم شدن، در مسائل مشترک شدن، منطق به وجه ما، به وجه ما یعنی چون در تمام این مسائل نظر به شیء واحده، مثلا در تمام مسائل ظاهرات الفلک نظر به اجرام سماویه، در تمام مباحث هیئت هم نظر به اجرام سماویه، البته هیئت از دو بخش تشکیل میشه، یک بخش بحث میکنه در زمین، یک بخش بحث میکنه در اجرام سماوی، ولی حالا زمین رو هم یه جوری داریم ملحقش میکنیم به اجرام سماوی، ملحقش هم نکنید میگیم همون بخش حیاتی که در اجرام سماوی بس میکنه، تقریبا نصف بیشتر حیات اجرام سماویه، نصف کمترش یا تقریبا نصفش مربوط به مباحث مربوط به زمینه. بعضی از کتب حیات هم احتمال میدم فقط بحث در افلاک دارن، بحث در زمین ندارن. احتمال میدم که هر کدوم از این کتابایی که متداول دست ماست هم بحث در اجرام دارن هم بحث در زمین دارن، در هر دو بحث میکنن. حتی مثل تشریح الافلاک که کتاب بسیار مختصر هیئته، بازم دو تا بخش داره. پس اینطور شد، فشارکت به وجه ما فی المسائل، یعنی به یه نحوی این علوم در مسائل شریک شدند، و اگر در مسائل شریک شدن میتونیم بگیم که در این علم بر فلان مسئله برهان لم اقامه شد، بر اون علم در فلان مسئله برهان این اقامه شد، که انهو این دوتا برهان بر یه مسئله اقامه شده، چون این علمین در مسائل شریک شدند، در مسائل شریک شدن. ولو تفاوت مختصری بین مسئله این و مسئله اون هست، ولی همین اندازه که دو علمو به منزله یکی کردیم، مسائلشون مشترک میشه و مثل اینه که این مسئله از این علم با این مسئله از این علم یکیست. وقت اگه ما دو تا برهان اقامه کردیم، صدق میکنه که بر مسئله واحد دو برهان اقامه شد. ببینید الان با تلاشی که کرد ثابت کرد که در این گونه موارد هم اگر دو برهان داشتید می توانید بگویید بر مسئله واحد دو برهان اقامه کردیم. پس در دو جا تا حالا در دو جا ما تونستیم بر مسئله واحد دو برهان اقامه کنیم، یکی در آنجا که یک علم داشتیم و یک مسئله و همین یک مسئله رو مبرهن می کردیم به دو برهان، یکی در جایی که دو علم داشتیم یکی تحت دیگری و دو مسئله در این دو علم مطرح شده بود، و چون دو علم به منزله واحد بودن دو مسئله هم به منزله واحد شدن، ما وقتی دو برهان بر این دو مسئله میاریم مثل این است که بر مسئله واحد دو برهان اقامه کرده باشیم. فشارکت به وجه ما فی المسائل، یعنی این گونه علوم به یه نحوی در مسائل مشترکن، به اون نحوش هم گفتم، یعنی از این جهت که هر دوشون نظر میکنن به یه امر و درباره اون امر نظر میدن، هر دو مثلا در حال اجرام بحث میکنن، اون تا یکی در حال نحس و سعدش، یکی در حال امور ریاضیش. لکن اختلافت، یعنی این علوم در اینی که در مسائل مشترکن در یه چیز مختلفن. در چی مختلفن؟ ابن سینا نمیگه اختلافت فی البرهان، میگه اختلافت. بعد میگه فإن العلم الأعلى یؤتی اللم والعلم الأسفل یؤتی العن، این تفسیر اون مورد اختلافه. مثل اینکه گفته باشه لکن اختلافت فی البراهین، گفت فشارکت فی المسائل لکن اختلافت فی البراهین. مثل اینی که فی البراهین گفته باشه، منتها به جای اینکه فی البراهین بگه تفصیل داده، گفته فان العلم الاعلى یوتلم والعلم الاسفل یوتلن، پس معلوم میشه در برهان و هم اختلاف دارن. و مصحح خیلی کار خوب کرده که بعد از اختلافت ویرگول نقطه گذاشته، چون ویرگول نقطه علامت تفسیره، یعنی جمله بعد از ویرگول نقطه جمله قبل از ویرگول نقطه رو تفسیر میکنه. الان ملاحظه میکنید که جمله بعد اختلافت داره اختلافت رو تفسیر میکنه، پس جا داره که ویرگول نقطه گذاشته بشه. خب چطور علم اعلا لم را عطا می کند و علم اسفل این رو؟ میگه الان نحو ما کن و نحن و انفسنا او زهنا و فی موزه. ما در جای خودش این بحث کردیم، قید انفسنا را توجه کنید برای چی آورده. یعنی ما الان داریم از ارسطو نقل می کنیم، ولی اونجا که در مبرهن کردن مسئله به دو برهان بحث می کردیم، نحنو انفسانه یعنی خودمون توضیح دادیم که برهان این رو چگونه، برهان لم رو چگونه، دیگه اونجا از ارسطو نقل نکردیم، اونجا دیگه از ارسطو نقل نکردیم، نحنو انفسانه یعنی خودمون این کار کردیم و توضیح دادیم. اونجا که خودمون گفتیم و توضیح دادیم به درد بیان و تفسیر کلام اینجا ارسطو میخوره. شما اونجا رو بردارید بیاید اینجا مفصل اینجا قرار بدید. خب تا اینجا نتیجه گرفتیم که در دو جا میشود بر مسئله واحد اقامه برهان کرد. کجا؟ یکی اونجا که علم واحد داریم، مسئله ای در این علم مطرح شده، بر این مسئله که مسئله واحد است اقامه دو برهان میکنه. دوم اونجا که دو علم داریم، یکی تحت دیگری، شرط هم حتما باید تحفظ بشه، دو علم داریم یکی تحت دیگری، دو مسئله آمده در این دو، منتها چون این دو علم به منزله واحدند اون مسئله هم به منزله مسئله واحد میشه و ما وقتی دو برهان بر او اقامه میکنیم باز جا داره که بگیم بر دو بر یک مسئله دو برهان اقامه کردیم. خب مورد سوم داریم یا نه؟ ابن سینا بعدن مورد سوم رو اضافه میکنه در صفحه بعد، یعنی در صفحه 207 وسط صفحه میگه فهذا القسم هو الاکثر وقد یکون علی وجه ثانی. اونجا یه وجه ثانی هم اضافه میکنه که الان در بیان ما میشه وجه ثالث. وجه ثانی اینه که دو علم داشته باشیم، همه یک علم تحت همه یک علم نباشه، بلکه مسئله از یک علم تحت اون علم باشد، بعضی از این علم تحت اون علم فوق باشد. اینجا هم حکم این دو دارد که کل این علم تحت اون علم باشد، یعنی همینی که ازش فارغ شدیم حکمش به اونجا هم سرایت داده میشه. الان ما فارغ شدیم از اونجا که دو تا علم باشد، یکی کلش تحت دیگری باشد، این الان بحث کردیم. حالا در نصف صفحه بعد که انشالله بعدم بهش میرسیم بحث میکنیم که اگر دو علم داشتیم که بعض یک علم تحت علم دیگر بود اونم همین حکم داره، اونم توضیح میدیم انشالله. خب پس شد سه مورد. مورد اول رو ابن سینا قبلا گفته بود و نمونش خیلی کمه لذا خیلی به حساب نبرده بودش. گفت در صفحه 205 یعنی صفحه قبل گفته بود انما یمکن ان یکون هازا و قد قیل فی تعلیم الاول، در صفحه 205 دو خط به آخر مونده اینطور گفت قد قیل فی تعلیم الاول انما یمکن ان یکون هازا، هازا یعنی قیام برهان ان علم فل اکثر فی علمین. این فل اکثر این غالبا، غالبا یعنی مقابل چی؟ مقابل وجه ثانی که در صفحه بعد میگه. خوب توضیحیه که بگیم مقابل وجه ثانی، چون بعدا میگه در همین صفحه 207 میگه فهذا القسم هو الاکثر، این قسم اکثر است، یه قسم دیگر داریم که اقل است. پس فل اکثری که در صفحه 205 گفته بود میخواد این قسم ثانی رو که در صفحه 207 مطرح میکنه کنار بذاره، میخواد بگه این قسم اول غالب است، این قسم ثانی نادر است. پس فل اکثر در مقابل فل اقلی است که بعداً میخواد بیاد و من فل اکثر رو در مقابل فل اقلی گرفتیم که قبلا گذشته، که یک مسئله در یک علم مبرهن شود به دو برهان. اینم قبلا خودم ابن سینا گفته بود، منتها این خیلی کم بود. وقت با این اسمی که الان من اشاره کردم مجموع اقسامی که درشون بر مسئله واحد دو برهان اقامه می شود سه تا می شند. یکی اونجا که مسئله واحد از علم واحد داشته باشیم، یکی مسئله متعدد از علم متعددی داشته باشیم که یکی تحت دیگری است، یکی مسئله متعدد از دو علم داشته باشیم که بعضی یکی تحت دیگری است. این سه مورد رو ما داریم که مسئله رو میتونیم مبرهن کنیم به دو برهان. آیا قسم چهارمی هم میتونیم اضافه کنیم؟ که دو علم متباین داشته باشیم، یکی تحت دیگری نباشه. اولا یک علم نباشه، دو علم باشه، متباین هم باشن، یعنی نه این علم تحت اون علم، نه بعض این علم تحت اونه. هیچ یک از اقسام ثلاثه نیست، تباین دارن. آیا در اونجا میتونیم بر مسئله واحدی دو برهان اقامه کنیم؟ جواب اینه که اونجا اصلا مسئله واحد ما نداریم. همونطور که دو علم با هم تباین دارن، مسئله هاشون هم با هم تباین داره. همونطور که نمیتونیم دو علم به منزله علم واحد کنیم، دو مسئله شون هم نمیتونیم به منزله علم، به منزله مسئله واحد کنیم. خب حالا برای این مسئله شما اقامه برهان لم کنید، برای اون مسئله اقامه برهان ام کنید، دو مسئله است، دو برهان برش اقامه شد. این اصلا بطیق بحث ما نداره. پس آنجا که دو علم متباینن، این بحث ما اجرا نمیشه. اونجا وقتی علم ها متباینن، مسئله ها متباین میشن. اگه مسئله ها متباین شدن، خب برای یه مسئله جدایی شما برهان این میارید، برای یه مسئله جدا دیگه برهان لم میارید. اصلا ربطی به بحث ما نداره. ما میخوام بر مسئله واحد دو برهان بیاریم، و نه در دو مسئله متباین و جدای هستن. اون که دیگه اصلا شدنیه، در جای گفته میشه، ولی ربطی به بحث ما نداره. بحث ما اقامه دو برهان بر یک مسئله است، نه بر دو مسئله متباین. خب پس همین سه موردی که خود ابن سینا گفته تحفظ کنیم، موردی اضافه نکنیم، یعنی اونجایی که تباین علمینو داریم، اونجا این حرف و قانونی که الان مورد بحث ماست اجراش نکنیم. بله، تباطو حقیقی و مجازی اشکال نداره، اشکال نداره. تباطو حقیقی که اصلا در واقع یه علمه، اونجا که تباطو حقیقی است، مسئله‌ای که تو این کتاب نوشته شده، مسئله‌ای که تو اون کتاب نوشته شده، در مثال من هر دو علم طبیعیان، هر دو مسئله واحدن، منتها نظمشون جوری مختلفه، یا عبارتی که تبیینشون کرده مختلفه، یا کتابی که توش نوشته شده مختلفه، یا مؤلفش مختلفه. اینا اختلافایی است که مسئله رو مختلف نمی‌کنه. این در واقع از قبیل همون علم واحدی است که مسئله واحد توش هست و دوباره هم برش قانون می‌کنه. اونجا که متواتر اسم بالحقیقه باشن دو علم، یا متواتر اسم تسامحی و مجازی باشن، در هر دو ما اجازه دادیم که مسئله واحد مبرهن بشه به دو برهان. ثم قیل، بعد در کلام ارسطو عبارتی آمده که اون رو هم ابن سینا میخواد توضیح بده. گفته ارسطو این چنین گفت: دو علم داریم، یکی فوق یکی تحت. در یکی بر مسئله، بر مسئله‌ای که در هر دو علم مطرح شده، در یکی برهان علم میاریم، در یکی برهان لم. فقط همینو گفت، تعیین نکرد که در کدام علم میاریم، در کدام لم میاریم. بله، ابن سینا گفت در اسفل علم میاریم، در اعلا لم میاریم. ابن سینا گفت. ولی ارسطو چی گفته؟ ارسطو برهان علم و لم تعیین کرده که در کدومی که از این دو علم میاد، این کدوم و لم کدوم. جواب این که برای تعیین کرده، منتها عبارتش مثل عبارت ابن سینا نیست. نگفته در علم اعلا لم و در علم اسفل این میاریم، گفته در علمی که با حس عالم میشویم این میاریم، در علمی که با استدلال عالم میشویم لم میاریم. مثلا ایاتون باشه، ما گفتیم نجوم تعلیمی و نجوم اصحاب ملاحت. نجوم اصحاب ملاحت یه نجوم عملی بود، علمی نبود. یعنی از طریق حس این ناخدا ستاره ها رو میشناخت، درسی نخونده بود. اما نجوم تعلیمی یعنی نجومی که جز ریاضیات به حساب میاد و تعلیم داده میشه و انسان تعلم پیدا میکنه نسبت به اون. پس با استدلال هم تعلم میکنه. پس در نجوم تعلیمی استدلال مطرحه، در نجوم اصحاب ملاحت حس مطرحه. ارسطو میگه اونجا که علمی از طریق حس حاصل میشود برهان این میاد، و اونجا که علمی از طریق استدلال و تعلیم و تعلم معلوم میشه برهان لم میاد. اون علم فوق از طریق استدلال معلوم میشه، علم صفر از طریق حس معلوم میشه. پس حرف ارسطو و حرف ابن سینا یکیه. ابن سینا میگه اون علم اعلا برهان لم دارد، ارسطو میگه اون علمی که استدلالی است که همون علم اعلاست برهان لم دارد، ابن سینا میگه اون علم اسفل برهان ان دارد، ارسطو میگه اون علم حسی که همون علم اسفل است برهان ان دارد. البته توجه کنید همه علومی که ما ذکر کردیم این قانون رو داشتن که یکی تحت دیگری بود، ولی این وضع رو نداشتن که یکیشون عملی یکی علمی باشه. بعضی هاشون این چنین بودن که عملی و علمی داشتن، مثلا مناظر تحت هندسه است، هیچ کدامشون عملی نیستن، هر دو تعلیمی هستند، هر دو علمی هستند. لذا میشه گفت کلامی که ابن سینا گفته جامع تر از کلامی که ارسطو گفته. ارسطو حرفشو زده، درست هم گفته، منتها به بعضی از این علوم علومی که ما ذکر کردیم و یکی تحت دیگری است حرفش تطبیق میشه، بر همه تطبیق نمیشه، ولی حرف ابن سینا بر همه تطبیق میشه. علی حال این ارسطو حرفی زده که ما میخوام توضیحش بدیم. مثال دیگری هم بود در بین اون قبلی ها، لحون تعلیمی و لحون سمایی، که در بعضی نسخ داشت تألیف و لحون سنایی سمایی. بعدن به من گفتن یک کلمه سنایی هم بین لحون و سمایی در بعضی نسخ فاصله شده، زمیمه بشه بد نیست، اشکالی نداره، نباشم مهم نیست، که دوتا علم تشکیل داده شده، یکی لحون تعلیمی که موسیقی علمیه، یکی لحون سنایی و سمایی که موسیقی عملیه. موسیقی عملی رو شخصی که ماهر شده بر اثر نواختن موسیقی، ماهر شده در موسیقی، این موسیقی عملیه که ایشون میگه متدربه در این فنه، یعنی هنرمنده، نه هنر رو خونده، انقدر عمل کرده تا اینکه هنرمند شده. اما موسیقی تعلیمی اون موسیقی است که خونده میشه و میرن یاد میگیرن تو مدرسه، حالا تو هر جایی که موسیقی تدریس میشه. ببینید اون عملیه حتما، اون عملیه حتما مورد قیام برهان انه، لم نمیتونه باشه. چرا؟ حالا اینو توضیح بدم. چرا نمیتونه لم باشه؟ چون عملی اونی که با عملیات گرفته مسئله رو بلده، ولی چرای مسئله رو بلد نیست. میدونه اگر اینطوری زد موسیقی دلنشینه، ولی چرا دلنشینه نمیتونه بگه. مثلا فرض کنید که این اعداد موزونند، استدلال نمیتونه بکنه، ولی اونی که درس موسیقی خونده هم میتونه بفهمه که این موزونه، هم میتونه استدلال هم بکنه، بگه چرا موزونه، چون از عدد یک رفتی به سه، از سه رفتی مثلا به شیش، همه مضرب های سه رو جمع کردی، هماهنگ گرفتی، متفق گرفتی، مختلف نگرفتی. اگه مختلف میگرفتی روح شنونده خوشش نمیامد، متفق گرفتی سازگار شد با روح این. پس همیشه باید توجه داشته باشید که اون علمی که با حس معلوم میشود برهان لم عطا نمی کند، فقط برهان این عطا می کند، میگه این چنین چیزی موجوده، این یعنی وجود. برهان لم و کسی اقامه می کند که علاوه بر وجود علت وجود رو هم بداند، و اون کسیست که علم استدلالی خونده باشه. نه منافاتی نداره.
خب دست علم عملی باشه، اصلا قاعده کلیت بس نداره.
یعنی این آدم هم علم، هم عملا یاد گرفته، هم علما رفته تو مدرسه یاد گرفته.
فرض مفروض بگیم که اصلا علم عملی است، مثلا همین اصحاب ملاحت یا علمی که عملی، مثلا نواختن موسیقی. ولی برای یاد گرفتن این علم عملی مقدمات نظری هم میخواد که برهان لم هم براش میاد.
نه مقدمات نظری نمیخواد. الان تو روستاهای ایران کسانی هستن که تو روستاهای ایران کسانی رو میارن که موسیقی مینوازند، هیچ درس موسیقی هم نخونده، هیچ قواعد موسیقی رو هم بلد نیستند. قواعد اصلا تصور قواعد نمی کنه. بله داره خود به خود و ارتکازن قواعد رو اجرا می کنه، ولی آگاهی از قواعد نداره. ببینید شما التفات نه، شما می فرمایید چون قواعد رو بلد شده پس با استدلال لم سرکار داشته. نه اینطور نبوده.
نمی تونه
اقامه کنه. چرا؟ چون قواعد بلد نیست.
قواعد
داره پیاده میکنه، التفات رو نداره. چون التفات نداره نمیتونه مستدل کنه. ازش بپرسین، چرا نمیتونه بگه؟
چون التفات نداره.
نه بپرسین هم نمیتونه بگه چرا.
سوال بنده اینه، اگه ما التفاتش بدیم اینه که قواعد داره پیاده میکنه،
نمیتونه. اگه التفاتش بدین نمیتونه برهان این بیاره، نمیتونه برهان لین بیاره. این عملا یاد گرفته، اصلا توجه به قواعد نداره. یعنی اگر قاعده رو بهش بگیم میگه نمیدونم، داره اجرا میکنه ولی اصلا قاعده رو نمیدونه، نخونده و نمیدونه. عملا و تجربتا داره اجرا میکنه. بهش میگه چیکار داری میکنی؟ میگه نمیفهمم، خودم داره انگشتام طبق تجربم عمل میکنه. ازش بپرسین چند تا میزنی؟ ممکنه بعدن بشینه فکر کنه یاد بگیره چند تا میزنه، ولی همون وقتا متوجه نیست که چند تا میزنه. همون وقتی داره میزنه مشغول زدنه. ولی ازش بپرسیم چند تا میزنی، آیا اینجور زدن مثلا هماهنگ میکنه؟ اینا رسالش نیست. نه التفات نداره، اصلا بلد هم نیست. باید بشینه یادش بدید. این معلومه که برهان لم نمیتونه اقامه کنه. این چون به وجود امر آگاهه، فقط برهان این که دلیل بر وجوده میتونه اقامه کنه. اما چون به چرایی مسئله آگاهی نداره نمیتونه برهان علم که مربوط به چرایی اقامه کنه. ثم قیل، یعنی در همون تعلیم اول گفته شده و ذالک، یعنی این که علم تحت و علم فوق میتوانند از دو برهان بهره ببرند، یکی برهان لم یکی برهان این، به این جهت است. لأن العلم به انهو برهان این نداره میگه ها، یا انهو بخونید، لمن یحس بالامر و اما العلم بلمهول اصحاب تعالیم. علم به انهو که از برهان این حاصل می شود مال کسیست که یحس بالامر، بالامر یعنی به موسیقی، به نجوم، به هر کدوم از این اموری که تو علم معلوم میشه، این علم پیدا کرده منطب بالحس. و ذالک لأن العلم به انهو لمن یحس بالامر، علم به انهو یعنی علم به علمی که از برهان این به دست میاد مال کسیست که حس کرده امر را، یعنی اون معلوم را، اون معلوم را حس کرده. اما علم بلهم لمهو برای اصحاب تعالیمه، یعنی کسانی که رفتن یاد گرفتن اون امر را، اون معلوم را یاد گرفتن و چراش هم فهمیدن، اونا با استدلال لم سر و کار داره. این کلام ارسطوس. ابن سینا میگه معناها، معنای این کلام این است که ان العلم به انهو، اینجا مصحح خوب نوشته، انهو رو برده توی گیومه گذاشته که معلوم بشه. معنای کلام ارسطو این است که علم به انهو یعنی علم حاصل از برهان این للملاه هست، یعنی ناخدا، ولی علم به لمهو للمنجم است که رفته یاد گرفته. یا مثلا علم به انهو برای کسی است که ماهر شده باشه، متدرب یعنی ماهر، ماهر شده باشه در صناعت موسیقی عملی، نرفته یاد بگیره. ولی علم به لمهو برای صاحب علم تألیف تعلیمی است، یعنی موسیقی علمی. و هذا هو ظاهر الكلام الذي قيل في التعليم الاول.
علمی و حسی اینجا یه معنی داره؟
عملی. بله عملی و عملی من عملی منشأ می شود، عملی منشأ می شود که شخصی که عالم است علم حسی داشته باشد، یا برعکس اونی که علم حسی دارد. مثل ناخدا دیگه، ناخدا علم حسی داره، یعنی از دیدن ستاره ها آگاه شده.
من فرضاً اینجا که میگم الان همین بحث ما عملی میدیم با حسی معنا،
عملی با حسی یه معنا نیست، پیداست که یه معنا نیست، ولی اینا لازم ملزوم هم دیگه یکی نیستن، لازم ملزوم هن. اونجا که با عمل پیش رفته باشه حس کرده، اونجایی که حس کرده عمل کرده، با عمل پیش رفته، هیچ کدوم تعلیمی نبوده. حالا اسمش هم لازم ملزوم نذاری، شاید خیلی لازم ملزوم هم نباشن که اصلا منفک نشن، بالاخره یه جور هم ارتباط دارن، ولی یکی نیستن، در یه جا جمع میشن با هم، که هم عملی است هم حسی، جمع میشن با هم. حالا نگید لازم و ملزومن، ولی عملی و حسی رو یکی نگیرید، اینا مرادف نیستن، نه اینجا نه جای دیگر. هذا هو ظاهر الكلام الذي قيل في التعليم الاول و قيل مطلب بعدی است که بعد از این فرجلسه بعد ان شاء الله.